الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در رابطه با سهم امام از خمس که نصف خمس هست، مرحوم سید می‌فرماید فلا بد من الایصال الی، یعنی ایصال به نائب امام سلام الله علیه که مجتهد جامع و شرائط است، او دفع الی المستحقین به اذنه، یا اگر به او داده نمی‌شود خود شخص با اذن مجتهد به مستحقین برساند. سهم امام سلام الله علیه را سخن در اینه، ولی راجع به سهم سادات عرض کردیم بنابر اقوا استیزان هم لازم نیست و شخص مباشرتاً میتواند بپردازد به سادات که اونها به هر حال مالک اون نصف هستند. حالا عباراتی رو که ما در اینجا میخوام عرض کنیم، میخوام ببینیم که اساساً راجع به سهم امام در زمان غیبت کبرا چه باید کرد. شیخ طوسی رضوان الله علیه در نهایه میفرماید فاما فی حال الغیبته، راجع به این اما تفصیل ما قبله که بحث کردیم که در حال حضور باید چه کرد، که باید به خود امام سلام الله علیه داد، مالک اون نصف است و باید به صاحب مال رسوند. و اما در زمان غیبت میفرماید فقط رخص لشیعتهم التصرف فی حقوقهم مما يتعلق بالاخماس و غیرها فيما لابد لهم منه من المكاهله مناكه والمتاجر والمساكن. میفرمایند که در زمان غیبت اون چه که از خمس یا غیر خمس مثل انفال که اینا مال امام سلام الله علیه هست، در اموری که مردم چاره‌ای جز در تصرف در این امور ندارند، اون چه که مربوط به بحث ازدواجشان هست، اون چه که مربوط به بحث تجارتشان هست، خود تا تجارت نکنن مال نمیتونن کسب کنن که امرار معاش داشته باشن، و اون چه که مربوط به مسکن اونها هست، این سه تا مطلب رو ایشان میفرماید، در مناکه، در متاجر، در مساکن. اگر از سهم امام سلام الله علیه در اموالشان بود، اینها رو میتونن در این مقدار مرخصن. پس ببینین ترخیص رو به طور کل قائل نیست. در خصوص این امر، سه امر، اگر پولی که به اصطلاح این شخص به دست آورده سهم امام اون پول را، یعنی از خم سهم امامش را لازم نیست به کسی بدهد، خودش مصرف میکنه، ولی سهم سادات نه، سهم سادات را باید برساند. در غیر این سه امر، یعنی در غیر منکه و متجر و مسکن، حق تصرف ندارد علا حاله، یعنی به هیچ وجه حق تصرف در زائده بر این ندارد، نمیتوند از سهم امام مثلا فرض کنین تهیه مرکب کند برای خودش، بگه که من چون در زمان غیبت است امام ترخیص فرموده. میفهمن نه، فقط در این سه امری که ضروری است، یکی این که کاسبی لازم دارد، دومی که محل سکونت لازم دارد، سومی که ازدواج میخواد بکند. بعد مرحوم شیخ طوسی میفهمه نسبت به این مربوط به ارباح مکاسبه، اما نسبت به چیزهای دیگر مثل کنز و غیر کنز در حال غیبت میفرماید فقط اختلاف قول و اصحاب نافیه، فرمای شیخ طوسی است، اصحاب ما یعنی امامیه دربارش اختلاف کردند. بعد میفرماید ولیس فیه نص معین، نص معینی هم نداریم که چیکار باید بکنیم، الا ان کل واحد منهم قال قولا، هر کدومشون یه چیزی گفتن که یقتضیه الاحتیاط. بعضی ها گفتن انه فی حال الاستتاره جار مجرا ما یوبیه لنا من المکاه و المتاجر، بعضی گفتن نه، بقیه اگه کنزی گیرش آمد خمس و اورم مثل خمس ارباب متاجر در مواردی که مثلا در منکه مصرف میکند، در مسکن یا در متجر. بعضی ها گفتن که یجب حفظ اون مال، اون سهم امام، مادامی که انسان حی است، بعد از آنی که این شخص صاحب مال که گنج گرفته، حالا خمسش سهم امامش رو کنار میگذارد، حفظ میکنه به توقع این که امام سلام الله علیه خدمت امام برسد، یا حضرت ظهور کنند یا خودش برسد و تقدیم کند به امام سلام الله علیه. و اگر وقت وفاتش رسید وصابهی الى من یسق به من اخوان هل مؤمنین، میفهمد وصیت کنه که بگید این مال پیشت امانت باشد، لیسلمه الى صاحب الامر علیه الصلاة والسلام. اینم یک قول ازا زهره. حالا اگر اون دومی هم عمرش کفاف نکرد و ظهور حضرت را درک نکرد، باز او وصیت کنه به فرد سوم ها کذا با وصیت ای را حفظ کنن تا برسد به دست مبارک امام سلام الله علیه. یک عده هم گفتن که یجب دفنه لان الارضین تخرج کنوزها عند قیام القائم سلام الله علیه. قول دوم اینه که نه، باید دفن کنن. لذا در بعضی از اماکن مشاهد مشرفه که مسکن فقهای بزرگ بود به این نتیجه رسیده بودن از نظر فقهی که اون مال را دفن کنن و اینا دفن میکردن و این چنین قرار میدادن و میگفتن که بله زمانی که ظهور حضرت بشود خود زمین کنوز را بیرون میفرسته و در معرض تصرف حضرت قرار میده. اینم یک قول. یک عده هم گفتن که یقسم الخمس ستت اقسام فسلاست اقسام للامام سلام الله یدفن. اینا مخیر دانستن، گفتن شخص مخیره دفن کند او یود عند من یوسق به امانته، یا اینکه پیش کسی که اطمینان دارد به امانت بگذارد. و سه قسم دیگر تفرق علا مستحقه من ایتام آل محمد و مساکینه و ابنای سبیله. اینم یک قول. ایشان میفرمایند که اگر انسان یعنی شیخ طوسی رضوان الله علیه احتیاط کند و به یکی از اقوال متقدمین عمل بکند، از اینکه دفن کند یا وصیت کند، لم یکن معصومن، گناه نکرده. پس یا دفن کند یا به عنوان امانت در نزدیکی بگذارد تا به امام علیه السلام برسد. اما تصرف در او که طبق قول اول بود میفهمد ضد احتیاط هست. خود مختار شیخ طوسی این است که نه حق تصرف ندارد و لذا میفهمد ول اولا اجتناب او حسب ما قدمنا. این حاصل فرمایش شیخ طوسی است در نهایه. پس مسئله در بین قدما هم اختلافی بوده، اینجوری نبوده که در بین قدما همه رأی واحد داشته باشند نسبت به سهم امام در زمان غیبت کبرا. صاحب ریاض رضوان الله، صاحب حدائق رضوان الله علیه در بین متأخرین و اواسط در واقع فقها رضوان الله علیهم اقوال را مجموعاً به 14 قول جمع کرده است. 14 تا قول در رابطه با سهم امام در زمان غیبت کبرا وجود دارد. قول اول از له جمیعاً و الوصیت بهی من سقط الى آخرین الى وقت ظهوری علیه السلام. یکی این که حفظ جمع کند اون چه که سهم امام از هر سال به هر حال محاسبه کنه، سهم امام رو کنار میگذارد و همه را حفظ میکنه، زمانی که آثار موت درش پیدا شد وصیت میکند برای شخص دیگری و ها کذا تا برسد به امام سلام الله علیه. این قول را شیخ مفید در مقنعه قائل شده است و استدلالی که کرده از شیخ مفید اینه که گفته است ان الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته فوجب حفظه الى وقت ايابه. خب میفهمید این حق نیست مربوط به امام سلام الله علیه، این نه اینکه حق یعنی ملک ایشان، حق در اینجا به معنای حق در مقابل ملک نیست، این ملک امام سلام الله علیه. ملک امام هم که به هر حال چی نشده است که به اصطلاح به امام که نرسونده است، پس باید این مال رو حفظ کنه تا به صاحبش برساند. این یک بیان. بعد می‌فرماید که حالا موارد دیگری هم هست که مربوط است در حکم مانند همین، اونها هم همین وضع را دارد. قول دوم قول به تحلیل و سقوط سهم امام است مطلقا. علامه در مختلف این قول را به سلار و در حدائق به فاضل خراسانی و مرحوم محدث صالح بهرانی رضوان الله علیهم و جمله از معاصرین هم همین قول رو قائلن که سهم امام در زمان غیبت کبرا تحلیل شده برای شیعیان. اینا به طور مطلق، نه در خصوص اون سعمر که ملبس و منکه و متجر باشد. البته این نسبتی که داده شده است به این بزرگواران همش قابل قبول نیست. به عبارت بعضی اگر ملاحظه کنین، مثل سلار در مراسم این چنین می فرماید والانفال له ایزن، واضح است، و هیه کل ارض فتحت به اصطلاح بدون جنگ و اینها، فلیس لأحد، بعد ادامه دارد تا میرسد فلیس لأحد ان یتصرف فی شیء من ذلک الا باذنه، فمن تصرف فیه باذنه فله اربعت و اخماس المستفاد منها وللامام الخمس. این شخص که هرچی را که از این زمین ها اگر گرفت و استفاده کرد، چار پنجم مال خودش می شود، یک پنجم که خمسه است مال امام است. بعد می فرماید و فی هاز الزمان فقط احلونا مما یتصرف فی منزال کرمن و فضلن لنا خواسته. خب این کلام که می فرماید در اینجا والانفال لهو، معلوم شد در راجب انفال حضرت دارد جناب سلار دارد می فرماید، نه نسبت به خمس، راجب انفال می فرماید اگر کسی این چینی شد، این انفال یک پنجمش را امام در انفال برای ما مباح کردن. خب فرق است بین این که ما در خمس بحث داریم به طور مطلق، ولی این خمس انفال را می‌فرماید، خمس انفال را برای ما مباح کردن. چه ملازمه ایست بین این که اگر خمس انفال را امام سلام الله علیه حلال کرده باشن برای شیعه، تا شما باید بگید که پس هر خمسی را برای ما مباح کردن و حلال فرمودن. پس این نسبت به جناب سلار زیاد قابل قبول نیست. کلام ایشان در خصوص انفال هست که خمس اگر کسی با انفال تجارتی بکند و تصرفی داشته باشد و استفادهی ببرد، یک پنجمه از اون چرا که استفاده کرده است که از به اصطلاح انفال بوده، این رو میفرمای تحلیل کرده است، یعنی سهم امام در اینجا. اونم تازه دارد که خمس مطلق آورده، نداره که سهم امام سلام الله علیه، که البته قابل خدشه هم است، چون خمس نصفش مربوط به امام سلام الله علیه میشود، اون نصف دیگری که مربوط به سادات است او رو دیگه بیان نکرده. خب سهم سادات رو که تحلیل نفرمودن. البته بعدش مطلبی دارد که مخالف با این استفاده ای هست که به اصطلاح از کلام ایشان کردن. قول سوم این است که دفن کنن تماما. این قول رو هم شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در نهایه از بعض از اصحاب نقل کردن، استنادن به یک خبری که در مقنعه ذکر شده است که من ان الارض تزهر و کنوزها عند ظهور الامام سلام الله علیه، و فرموده است و انه اذا قامت دله الله علی الکنوز فیأخذها من کل مکانین. خداوند تبارک و تعالی مکانی که گنج هست را همه را برای حضرت روشن می فرماید و حضرت افرادی رو می فرستن و این کنوز رو جمع می کنن و خدمت آقا می آرن. این هم قول سوم که دفن باز. قول چهارم دفع نصف الی الاصناف الثلاثه و اما حقه علیه السلام فیودع او یدفن و هو مذهب شیخ النهایه. خب نصف خمس که سهم سادات است به اصحابش داده می شود، به همون صاحبان نصف. نصف دیگر که سهم امام است مخیر است که این را به ودیعه بگذارد پیش افراد که دست به دست بشه تا برسد به امام سلام الله علیه، یا اینکه دفن کند. قول پنجم ما فعلا نقل اقواله، مثل قول چهارم است با این تفاوت که حصه اون اصناف ثلاثه از سادات به نسبه به او مثل همون، یعنی به خود سادات داده می شود و صرف می شود بر اون سادات، ولی حق امام سلام الله علیه گفتن یجب حفظه، دفن دیگه نیست، یجب حفظه الا ان یوسل الی، حفظ باید بکند، حق دفن هم نه، چون دفن هم یک نوع اون من تصرف بدون اذن صاحب حق ندارد. اگه شما مالی مال کسی هست و میدانید اون شخص را دسترسی بهش ندارید، حق دارید دفن کنید، بگید دفن بشه، این حق ندارید، باید حفظ کنین خودتان، یا اینکه بعدم وصیت کنید اگه تا زمان حیاتتون نرسید به دست صاحب، وصیت کنین که دیگری که مورد اطمینان است همینجور تا برسد به صاحب. ابوالصلاح حلبی در منع از تصرف نسبت به این صحنه امام علیه السلام خیلی شدیداً منع فرموده است که عبارت چنین: فین اخل المکلف بما یجب علیه من الخمس والانفال کان عاصیا لله سبحانه و کان مستحقا لعاجل لعن و عاجل العقاب. میفرماید در دنیا مستحق لعن است این کسی که نسبت به اصطلاح خمس تصرف بکند، اون وظیفه‌ای که واجب است، و در آخرت هم مستحق عقاب هست. ولا رخصت فی ذلک بما ورد من الحدیث فیها. میفرماید اگر یک روایتی هم که اشاره به روایت در مقنعه دارد که دارد که دفن کند، بعد زلزال میگه نه، طبق اون روایت هم نمیشود عمل کرد. چرا؟ لأن فرض الخمس. و اون روایاتی هم که دلالت بر تحلیل دارد، ایشان شدیداً به اون روایات حمله کرده است، میگه نه اون روایات نمیشود. چرا؟ لأن الخمس، لأن فرض الخمس و الانفال ثابتون به نص القرآن اولاً و الاجماع من الامه ثانیاً. چه عرض کردم اصل وجوب خمس را حتی عامه هم قبول دارند، ولی در چه چیزی خمس هست و نیست در اون اختلاف کردن با ما. ولی اجماع آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین علی ثبوتهی و کیفیت استحقاقهی و حملهی الیهم و قبضهم ایاه و مدح معدیه، اون که خمس میپردازد را حضرات مدح فرمودن، و ذم المخل به، اونی که اخلال ورزیده نداده به اون مذمت کردن. ولا یجوز الرجوع عن هذا بشاذ الاخبار. میفهمید اگر روایاتی در جایی دیدید به اون روایات شاذ به تعبیر ایشان نمیتونید عمل بکنید و بگید آقا حلال فرمودن. بله بوده میکردن بعضی، حال بعضی، همه نه، بعضی اینجوری نظر بود دفنم میکردن حتی. بله اینها. قول ششم: دفع حصه اصناف یعنی سادات الیهم و کذالک حصته علیه السلام تتمیما لهم. میفرماید سهم سادات به سادات میدید، سهم امام را هم برای تکمیل معیشت اونها به اونها باز میدید، نه دفن نه به اصطلاح ودیعه گذاشتن، هیچ کدوم از اینها نیست. استقر بهی استقربه فی المختلف. علامه در مختلف این قول را به اصطلاح غریب شمرده است. و نقله عن جمله من علماء انا. میفرماید بسیاری از فقها این قول را قائلند که سهم سادات بهشان داده می شود حسب ظاهر آیه و روایات و اینها، و سهم امام سلام الله علیه را هم به سادات داده می شود تتمیما برای اونها، و اینم اختیار محقق در شرایع، مرحوم محقق در شرایع قائل به همین قول است. و مشهور بین متأخرین از اصحاب ما هم همینه که سهم امام، سهم سادات که معلوم، سهم امام هم به سادات داده می شود. علامه در مختلف استدلال کرده است به ادله‌ای، به احادیثی که دلالت دارد بر اباحه بعض برای شیعه در حال حضور ائمه علیهم السلام. فرمود اون روایاتی که دلالت دارد بر اباحه، اون مربوط به زمان حضور ائمه علیهم السلام است، در عصر غیبت به اون روایات نمی شود استناد کرد. چرا؟ می فرماید فانها تقتضی اولویت اباحت انصابهم مع الحاجه حال غیبت الامام. میگه اون روایات چجوری دلالت دارد که نصف دیگر خمس را به سادات در زمان غیبت بدیم؟ میگه اون روایات دلالت دارد و اقتضا دارد که وقتی در زمان حضور حضرات اون بعض را به شیعه که حتی بعضشان سیدم نبودن به اونها اباحه میکرد، در زمان غیبت سادات که به هر حال از نسل ائمه علیهم السلام و به تعبیر بعضی از عائله حضرت محسوب می شوند، جز عائله حضرت محسوب می شوند، خب شواهد زیادی ما داریم که خود حضرات عمل کردن به بعضی به همین معنا که طرف مثلا سهمی رو می آورد حضرت در سادات مصرف می کردن. با احتیاج اونها، پس نتیجتاً ایشان می‌فرماید اولا این است که در زمان غیبت به طریق اولا ما این را به سادات مصرف کنیم بهتر است از این، چون وقتی در زمان حضور حضرات به شیعه اباحه می‌کردند، در زمان غیبت اگر به سادات داده بشود این را ما چطور بگیم که کار صحیحی نیست. حالا این نظر بزرگوار علامه در مختلف است. و ثانیاً می‌فرماید ما در روایات خواندیم که اگر سهم سادات اضافه آمد به امام سلام الله علیه داده بشود، لل امام هم تعبیر دارد، اگر کم آمد علل امام هست که تتمیم و تکمیل بفرماید. خب اگر این در زمان حضور این چنین است، در زمان غیبت هم وقتی که نیاز برای سادات نیازمند هستند و با سهم سادات به حساب تکفیه نمی شوند، از سهم امام به اونها داده بشود تتمیمن و تکمیلن. نه نه نه، سهم سادات به عام نیست. نه نه نه، سهم سادات هیچ کس نگوده به غیر سید بده. بله، مگر اونهایی که قائلن به این که اینها مال بسیار به قول معروف تعبیری این شأن حکومت هست. دقت دارین؟ اگر حق امام به معنای جایگاه امامت باشد، این دیگه اصلا دیگه فرقی نمی‌کنه بینشان، بین سهم سادات یا سهم امام. ولی که این برای به اصطلاح این که در زمان حضور، ولی که عرض کردم این خلاف تحقیق، حتی زمان حضور امام سلام الله علیه هم سهم امام به عنوان جایگاه حکومتی امام سلام الله علیه نیست که چون در جایگاه حکومت قرار دارد سهم امام را اخذ بکند. خب واضح است که در خیلی از ازمنه با اینکه امام سلام الله علیه به عنوان خاک در تمام ازمنه ای که ائمه علیهم السلام بودن، غیر از آقا امین المؤمنین سلام، کسی حکومت ظاهری دستشان نبود و سهم امام علیه السلام رو می گرفتن و سهم امام علیه السلام می گرفتن، نه به عنوان که حاکمن، ولو اینکه در همون دائره تصرفات خودشان به این عنوان نبود، بلکه مال خودشان، لذا تعبیر می شود که حق ما، حق ما، نه به عنوان جایگاه حکومت، به عنوان مال امام سلام الله علیه. خب حالا بعضی ها خدشه کردن راجع به این که این تتمیم و تکمیل از سهم امام برای سادات مربوط است به زمانی که ائمه علیهم السلام مبسوط الید بودن و تمام خمس به نزد امام سلام الله علیه می رسید، ولیکن ظاهر روایاتی که هست دلالت بر این ندارد که این مربوط به زمان حضور امام سلام الله علیه هست و زمانت، بلکه در همون زمانی که حضور داشتن حضرات بستیت نداشتن، مبسوط الید نبودن که بتانن هر نوع تصرفی را داشته باشند. تسهیلات اون زمان مثل زمان ما نبود. الان خب خیلی راحته، به قول معروف میگن به شماره حساب واریز میگن، اونا باز به حساب دیگری. اونجا اموال رو میآوردن، میبایست بیارن و بعد افراد و فقرا برن و از نزد امام سلام الله علیه بگیرن. این موجب بود که رفت آمد باشه. و حال اینکه در زمان حضرات اصلا شیعه در تقیه بود، به این راحتی نبود که خدمت امام علیه السلام شرف یاب بشن و بعد رفت آمدی داشته باشن و بتونن سر ماه همه جمع بشن برن به اعراب مثل صف شهریه برن شهریه بگیرن. از این بساطا نبود. قول هفتم، نصف خمس به اصناف ثلاثه داده بشود. سهم امام سلام الله علیه واجب است ایصال اون سهم مع الامکان به امام سلام الله علیه و الا صرف بشود در همین اصناف ثلاثه. اگر ایصال ممکن نیست و سادات هم بی نیازن، احتیاجی ندارن، اینجا می فرماید تباه لشیعه. این قول قول صاحب وسائل شیعه هست، مرحوم شیخ الرعاملی نظرشون اینه که ایشان قائل به اباحه هست، البته به این ترتیب: اولا باید به امام داده بشود، اگه نشود مثل این که الان که نمی شود به سادات داده بشود، اگه سادات بی نیاز بودن مباح است برای شیعه. قول هشتم، صرف حصه اصناف ثلاثه به خودشان، اباحه حصه امام برای شیعه ابتداعا. این فرمایش صاحب مدارک و مرحوم فیض کاشانی در وافی و محقق سبزواری در مفاتی و صاحب حدائق هم همین قول را قریب شمرده است. پس منوش صاحب حدائق قول دومی هم دارد که پس بنابراین حصه امام سلام الله علیه مباح است برای شیعه در زمان غیبت کبرا. قول نهم حصه اصناف صرف در اصناف ثلاثه بشود، حصه امام سلام الله علیه در دوستان حضرت که معرفت و حضرت دارن عبارت اخرى همون شیعه هست و این مختار ابن حمزه در وسیله است که فرموده است و صحیح و اندی انه یقسم نصیبه على موالیه العارفین به حقه ولی من اهل الفقر اولا و صلاح و سداد ثانیا، اهل صلاح باشند یعنی اولا فقیر باشند ثانیا مؤمن باشند اهل تقوا باشند، ولی به کسانی که تقوا ندارند نمی شود داد. حالا استدلالشان به بعضی از روایات هست که ما فعلا در مقام اصل نقل اقوال داریم میکنیم. قول دهم در خصوص خمس ارباح قائل به تحلیل شده اند، چون این قائل تمام ارباح را برای امام سلام الله علیه میداند، نه اینکه نصف خمس ارباح مال سادات باشد نصف مال امام. همه ارباح میفرماید به اجمعیهی مال امام سلام الله علیه است، کل خمس ارباح، یعنی دیگه نصف نصف نمی شود. و اما خمس سائر چیزایی که درش خمس است مثل غوث، مثل معدن، مثل کنز و امثال ذلک، اینجا مشترک است امام با اصناف ثلاثه. این قول را در منتقا اختیار کردن و اخبار تحلیل را در خصوص خمس ارباح آورده اند. پس ایشان قائل است که روایات تحلیل مربوط است به خصوص خمس ارباح و همهش هم مال امام است و امام حلال فرمودند. قول یازدهم اصلا قائل به تحلیل به هیچ وجه نیست، حتی در منکه و مسکن و متجر. جمهور اصحاب که قائل به تحلیل شده ان این قائل میگوید خیر هیچیش، به اصطلاح مذهب ابن جنیده در مقابل مشهور ادعا کرده است اجماع بر به اصطلاح اباحه مناکه، اون ادعایی هم که کرده او را هم قبول نداره. ابن جنید فرموده است و تحلیل و من لا یملکو جمیعه اندی غیر مبرر این من وجب علیه حق من لغیر المحلل. می فرماید کسی که به اصطلاح ادعا بکند که حلال شده است تمام خمس، این تحلیل میفرماید غیر مبرئن من وجه علیه حق من لغیر المحلل. اگه کسی را بالخصوص امام سلام الله علیه تحلیل فرموده است فهوه، و الا میفرماید ابدا تحلیل مبرئ ذمه نیست و ذمه این شخص مشتغل است. و انما الیه ولایت و قبضه و تفریقه فی الاهل الذین سماهم الله لهم. می‌فرمایند ولایت قبض خمس و تقسیم خمس تمام برای امام سلام الله علیه است. حالا این بیان ایشان واضح است که ضعیفه، ما اولا خلاف مشهور، ثانیا روایات زیادی داریم که در بحث استدلال که مرحله دوم از بحث است خواهیم گفت. قول دوازدهم روایات تحلیل را در خصوص اون جای آوردن که شخص می‌خواد در مالی که به اصطلاح خمس بهش تعلق گرفته است قبل از اخراج خمس در او میخواد تصرف بکند، روایت تحلیل به این معنا گرفته است که این شخص میتونه تصرف بکند ولیکن خمس میاد بر ذمه او، نه که خمس ازش ساقط باشد، تصرف میکند ولی خمس بر ذمه اوست. این مختار مرحوم مجلسی رضوان الله علیه است از محدثین. قول سیزدهم حصه اصناف بر اصناف مصرف بشود ولی در حصه امام سلام الله علیه مخیر است بین سه چیز، نه مثل سابق که بین دو چیز بود، یکی این که دفن کند، دومی که وصیت کند به من یثق به، سوم این که برساند به همین اصناف ثلاثه اگر اینها کم بود اون سهم خودشان، سهم سادات کم بود یعنی کفاف نکرد از سهم امام بدن، البته به اذن فقیه، و این مختار شهید اول است در دروس. پس تخییر بین سه کار، ولی به اصطلاح این رسوندن در دفنش اذن نمیخواد، در وصیتش اذن نمیخواد، ولی اگر میخواد به این سادات بدهد با اذن فقیه بدهد، یک اذنی رشان آورده است. پس مخیرون فیه را سه چیز قرار داده غیر از اونی که قبلا دو چیز بود. دیگر این که در سومی که عبارت است از دادن به سادات، ایشان اذن فقیه را شرط کرده است، برخلاف خیلی که گفتن نه شرط هم نیست. قول چهاردهم، نصف را به اصناف ثلاثه بدهد وجوباً یا استحباباً. میگه یا به عنوان وجوب، یعنی مردد است بین این که واجب باشد یا مستحب، و نصف امام سلام الله علیه را حفظ کند، و البته گفته از جائز از صرف علما نه خود شخص اون حصه امام سلام الله علیه را در مستحقین از این همین اصناف، یعنی فقیه میتواند تصرف کند در سهم امام و محقی هم در هر جا نه، در خصوص همین ثلاثه اصناف ثلاثه میتواند صرف کند. این هم یک قول. این حاصل اقوال چهارده گانه‌ای که در اینجا وجود داره. حالا بعضی هم اقوال دیگری هم اضافه کردن که یک دو تا قول دیگر هم هست، اونم عرض میکنیم، بعد وارد این میشیم که چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله. بعد عمده اینه که ما به ادله کسانی که، چون این واقعا جای تأمله، ادله کسانی که قائل به این شدن که باید به مجتهدات، چون اینجا مرحوم عاشق که واقعا فرد فقیه دقیقی است و مدقق است در حقیقت، یه نظری دارد بر خلاف ما هو المعمول فی ما بین الفقها فعلا، که ایشان در اینجا باز نظرش اینه که حتی سهم امام را هم لازم به اذن از فقیه نیست، مستقیما میشه داد به سادات. مرحوم احمد خنساری هم همین نظر رو دارد، خیلی از بزرگان همین نظر رو دارن که سهم امام را هم در زمان غیبت کبرا به سادات داده میشود بلا اینکه اذنی لازم باشد. حالا اونها ببینیم دلیلشون چیه که میگن باید به مرجع و مجتهد داد، دلیلشون چی هست؟ اگه بحث ولایت، حالا اونایی که قائل به سعه ولایت فقیه تا این حد هستن، خب اونا از نظر مبناً میتونن اخذ کنن و میتونن بگن که باید به ما داده میشه، ولی اگر کسی مبنا را قبول نداره، یعنی این سعه در ولایت را برای فقیه قائل نباشه، مثل خود عاشق که ادله را قبول ندارد، مثل شیخ انصاری رضوانه که این سعه را قبول نداره، خیلی از بزرگان این سعه را قبول، مرحوم آقای خویی مثلا در بین متأخرین این را قبول ندارن، اونها باید ببینیم به چه دلیل میگن باید مرجع به مرجع داد. حالا آقای خویی هم از کسانی است که میگه باید به فقیه داد، و حال اینکه اون سعه در ولایت هم قائل نیست، باید ببینیم دلیلشون چیه. چند تا دلیل میارن، ولی هیچ کدومشون از نظر بنده اثبات مدعا را نمی کنه، که انشاءالله در جاش میگه. سلام الله علیه.